در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من پویش عزیز دین هستم و این سومین شماره از فصل دوم پادکست لایه هفتمه. توی لایه هفتم که در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. این شماره که در نیمه دوم شهریور 1403 ضبط میشه چه موضوعی میتونه داشته باشه جز دومین سالگرد خیزش سراسری بر اثر مرگ قنبار ژینا مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد؟ توی این شماره روایت‌هایی رو میشنویم از کسانی که در این جنبش دستگیر شدن و به خاطر محتوایی که در فضای مجازی منتشر کردن یا از تلفن همراه یا چه میدونم لپتاپشون پیدا شده بود تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتن. از اینجایی که در این اپیزود در کنار شجاعت‌ها از زندان و بازداشت و گاهی شکنجه صحبت میشه، البته در غیر خشونت آمیزترین حالت ممکنش، اگر کودک زیر 12 سالی کنارتونه یا نمیدونم تو ماشین یا اطرافتونه، شاید بهتر باشه که این اپیزود رو بعدن یا با هدفون گوش کنی. بریم سراغ سومین اپیزود از فصل دوم لایه هفتم. نام تو نماد زندگی خواهد شد. شاید اون لحظه‌ای که مهسا ژینا امینی، یه دختر 22 ساله کرد که با یه مانتو و شال ساده قصداش وارد مترو حقانی بشه و توسط مامورای گشت ارشاد بازداشت شد، اون لحظه‌ای که به ونی منتقل شد که سالهای سال هزاران زن توش مورد خشونت و تحقیر و آزار قرار گرفته بودن و زمانی که در پلیس امنیت اخلاقی که خب برای خیلی از زنها مکانی آشناس بیهوش شد و بعد از 3 روز کما در 25 شهریور 1401 جون شیرینش رو به غمبارترین شکل ممکن از دست داد، شاید واقعا کسی تصور نمیکرد که این لحظه آغاز یکی از تأثیرگذارترین خیزش ها در ایران بعد از انقلاب باشه. اسم رمز ما شب مهسا، طلوع صد ندا به خان که شب سرود زن شود، که این وطن وطن شود. بکنه اون عکس مشهور نیلوفر حامدی از عزاداری پدر و مادر بزرگ ژینا امینی توی راهروی خلوت بیمارستان کسرا که در فضای مجازی اون موقع خیلی وایرال شد، فراگیر شد، ما رو هر جایی که بودیم تکون داد و انگار لحظه‌ای بود که همه میدونستن دیگه یه چیزی برای همیشه عوض شده. این تغییر هرچند که رسمی نیست و در ساختار قدرت صورت نگرفته، اما شکی وجود نداره که یک تحول شگفت‌انگیزی زیر پوست جامعه ما به وجود آورده و زنهای ایرانی رو که 100 سال برای آزادی و برابری می‌جنگن و بیشتر از 40 سال حق انتخاب پوشش ازشون گرفته شده رو در مرکز این تحولات قرار داده. این جنبش برابری جنسیتی رو به طرز غیرقابل انکاری به یکی از اولویت‌ها و خواست‌های جامعه ما بدل کرد و همزمان مسئله قومیت‌ها، گروه‌های به حاشیه رانده شده و مسائل اقتصادی رو هم پوشش داد. دلیلش هم به نظرم روشنه، چرا که خیلی سریع از تحقق خواست اصلی خودش یعنی آزادی و رهایی زنان از تبعیض فراتر رفت و سویه‌های اینترسکشنالیتی به خودش گرفت و به مقابل قابله با ستمهای چندوچی و تقاطعی برخاست. مسئله که خیلی ها معتقدن که در فراگیر شدن و موندگاری این جنبش کاملا مؤثر. اینا به دست نمی اومد مگر با شجاعت و مشارکت آدمهایی که به میدون اومدن و در ستایش زندگی جانفشانی ها و از خودگذشتگی ها کردن.
لحظه آخره من اصلا ازار پشیمون نکردم، اون پرورم زده بود که مدتم ازار پشیمون نکرد و من اینطور بودم یه دقیقا
به نام زن به نام زندگی رها شویم ز طوق بندگی شب سیاه
از لحظه آغاز جنبش زن زندگی آزادی میشه مسئله حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت رو که مسئله اصلی پادکست ماست از جنبه‌های خیلی متفاوت و گسترده بررسی کرد، از رصد کردن و تکنولوژی تشخیص چهره بگیری تا قطعی و اختلال اینترنت، از اون بر فیلترینگ گسترده که فلج کرده بود همه رو، و حالا چه بهتر برخورد با فعالین فضای مجازی و طرح‌های نور و ناظر و چه و چه و چه. ما اما سعی کردیم که در گفتگو با چند نفر که در این دوره بازداشت شدن و یه جورای اقداماتشون در فضای مجازی یا محتوای گوشی یا لپتاپشون باعث شد در دوره بازداشت تحت فشار قرار بگیرن یا حکم بگیرن، بیایم و یک بار توصیه‌های امنیت دیجیتال در این زمینه رو با هم مرور کنیم. چرا که خیلی حیفه تجربیاتی که با چنین هزینه‌های سنگینی به دست اومده منتقل نشه و عده‌ای از ما دوباره و چند بار از به قول معروف همون سوراخ قبلی گزیده بشه. نازنین کینژاد رو یه 14-15 سالی هست من میشناسم. نازنین مترجمه و مهر 1401 یعنی همون آغاز اعتراضات تو منزل شخصیش بازداشت شد و توسط قاضی صلواتی فکر کنم تو شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. نازنین امروز با دخترش بهار از کشور خارج شده و در فرانسه ساکنه. تو کجا بودی که از وضعیت ژینا با خبر شدی؟
سفر بودیم، من و بهار و 3 از دوستان، وقتی که در واقع مهسا رفت تو کما. ما جمعه برگشتیم. من روز اول رو رفتم، قرار توی خیابون حجاب بود و خیلی چیز بود، یعنی خیلی عجیب بود. از همون ابتداش نمیذاشتن کسی جمع شه. من گوشیمو درآوردم، شروع کردم عکس گرفتن که چند تا خانم چادری بودو اومدن و با خوشونت تمام و داد و فریاد و اینا که گوشیتو بده و اینا. یکشون گوشیمو گرفت، خب چون همون لحظه عکس گرفته بودم قفل نشده بود، عکسو پاک کرد و گفت حالا برو. کل خیابون پر بود از این تاکسیای زرد و که معلوم بود تاکسی نیست. در واقع آدمایی بودن که داشتن ویدیو میگرفتن یا داشتن بالاخره به یک کسی گزارش میدادن اینا، یعنی اصلا خیلی چیز بود، عجیب غریب بود دیگه. هر جوری شد مثلا یه سر شعار دادیم و چیز کردیم و اینا، منم همینطوری رفتم توی خیابونا بچرخم. توی یکی از خیابونای موازی بولوار کشاورز من یهو یکی من صدا کرد، گفت نازنین. بعد من برگشتم، معمولا که فوش بدم چون که فکر کردم خب چه کسی ممکنه اسم من رو بدونه، دیدم که شوهر دوستمه. بعد چشاش گاز فلفل خورده بود، انقدر قلمبه شده بود و میسوخت و اینا، توی ایستگاه اتوبوس نشسته بود. دیگه با هم دیگه رفتیم و شعار میدادیم و خیلی بهتر شده بود. رفتیم میدون ولیعصر و اونجا دم سینما قدس یه کوچه ای هم هست، اونجا شروع کردیم شعار دادن. ببین شعار معمولی که میدادی اوکی بود، ولی دیگه یه جایی که مردم میگفتن مثلا مرگ بر خامنه ای، اینا حمله کردن.
به من بگو که فرق این سری با دفعه‌های قبلی چی بود؟
سر مهسا ببین، مثل استادیوم نبود، استادیوم رفتن زنها نبود که بازی عده کمی بخوان برن. اینجا یک آدمی که بیگناه بود، ببین واقعا هیچ کاری نکرده بود. آدم ها یعنی به نظر من یه لحظه فکر کردن، من خودم اینطوری بودم که خب میتونست من باشم، بچه من باشه، آینده بچه من باشه. هر روزی که بهار میره مدرسه، بهار اینا مقنعه سرشون نمی کنن توی وقتی مثلا تو ایران میرفتن مدرسه و اینا، و میتونه آینده همه ما باشه. آدم ها دیدنی میتونه خواهر من باشه، نمیدونم دختر من باشه، حالا چه مرد چه زن. و خیلی ها که من مثلا تو زندان میدیدم اینا از خانواده های مذهبی بودن. مثلا یک خانومی بود معلم دینی بود و میگفت من با هیچ چیزی از حرفای شما موافق نیستم، فقط میگم چرا این بچه رو کشتن. خیلی ها قبلش هم میگفتن که آره حالا مثلا یه حجابه یه روسری و اینا، ولی با ماجرای مهسا، بعد نیکا، بعد سارینا، بعد بقیه آدمایی که تو زندان میدیدی یا حالا توی خبرها میدیدی که مثلا کیان، همه اینا، ببین اینجا دیگه مسئله، اینجا واقعا مسئله همه مردمه. اینجا دیگه تو نمیتونی به نفر بگی که من سیاسی نیستم یا این مسئله چی به من نیست یا این مسئله حجابه یا این مسئله نمیدونم فوتبال مثلا، حالا فوتبال نرین ببینین، میدونی مسئله اینه که تو به عنوان یک آدم امنیت نداری، تو یه روز میری بیرون و دیگه بر نمیگردی.
همون روز اول که تو تو این از قلبار کشاورز را افتادی و داشتی میرفتی و اینا، وضعیت ارتباطی چطور بود؟ یعنی از اونجا مثلا میتونستی توییت بکنی؟ از اونجا میشد ارتباط بگیری یا نه؟ مثلا عکسو برای کسی بفرستی؟ یا مثلا بچه ها پاشیم بیاین اینجا مثلا؟
ببین، اینطوری تاریخی یادم نیست که بهت بگم، اما من هر شبی که هر باری که میرفتم اینو توییت میکردم، ولی یادم نیست که اینا در واقع اینطوری بود که، چون از یه تاریخی به بعد اگر یادت باشه اینا شروع کردن از صبح تا یه ساعتی نمیدونم 11:30 شب اینترنت رو قطع میکردن و اینترنت فقط وای فای کار میکرد، اونم مثلا بعضی وای فای های همچین مثلا مدلی من یادمه که من از همون فرصت استفاده میکردم، چون که من خونه ما وای فایمون کار نمیکرد و به خاطر من تنها چیزی که داشتم در واقع داشتم همین اینترنت همراه اول بود که اونم شبا میتونستم. یعنی یه چیز بدبختی بود یادمه که میشستم گریه میکنم که صبح زود پاشم بتونم یه توییت کنم، مثلا بگم آقا چه خبر بود، یا بخونم ببینم آدما حالشون خوبه، رسیدن. تو هر روز باید چک میکردی ببینی آدما دوستات رسیدن، دوستات نه، اصلا آدمایی که نمیشناختی، ولی میدونستی که هر شب دارن میرن بیرون یا هر روز دارن میرن بیرون.
بهار حالش چطور بود؟ 12 سالش بود اون موقع، درسته؟ عکس العملش به این قضايا چی بود؟
بهار برگشت به من یه حرفی زد، گفت که مامان من ویدیوهای نیکا رو دیدم، اون موقع نیکا در واقع مرده بود. گفتم که بهار الان بشین در مورد سارینا بخون و ببین. نمیدونم واقعا کار درستی میکردم یا نه، خودش خیلی دوست داشت و میدید، و یک حرفی که به من میزد این بود که مامان برو حتما، اون روزم به من گفت برو مراقب خودت باش و اینه، خیلی دوست داشت که در واقع من برم. یه حرفی که هر روز میزد میگفت اگر شماها نرین ما اینا نمیرن. میدونیم بچه هست دیگه، فکر میکرد اگر ما بریم بیرون اونا میرن، و یعنی انتظار داشت توی زمان کوتاهی این اتفاق بیفته. سلطان قلبان تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبان تو هستی.
خب بعد یادمه که یه روز بعد شلوغی تو خیابون ولیعصر و اینا گفتی که رفتی خونه دوستت که حالا اینجا بهش میگیم امیر، یادمه چون گفتی اون روز دلمه و آبگوشت و اینا داشت خونشون، و چون این دوستت رو من میشناسم میدونم که خیلی هم ادعای آشپزی داره. بیا برگردیم سر خونه امیر.
آره، ما رفتیم اونجا و خب چایی داشت طبق معمول، شروع کردیم سیگار کشیدن و غذا رو گرم کرد و من دوستم نشستیم گوشیامونو شارژ کردیم و اینترنت داشت و مثلا خب بیرون اینترنت نداشتیم دیگه. من یهو خودم مسخره میکنم و میگم مثلا مثل این کسایی که دارن میمیرن داستانشون رو میره آدم میخونه و اینا، میگه مثلا من از شب قبل هم الهام شده بود فلان و اینا. من قشنگ اینطوری بودم، البته شایدم خنده‌دار نیست به خاطر اینکه اون موقع خب ما میترسیدیم، تو وقتی میرفتی بیرون میترسیدی که الان بگیرنت، الان شناساییت کنن، نمیدونم الان با دوربین مثلا ببیننت و بعد فردا مثلا تو رو بگیرن. من اولین سوالی که پرسیدم، مثلا نشستیم چای بخوریم و مثلا اینا صحبت کنیم، گفتم امیر تو رو چطور نمیگیرن؟ مثلا خب منو قبلا هم یک بار 3 سال پیش اطلاعات سپاه خواسته بود برای مثلا پاره ای از توضیحات، یعنی یه 3 ساعت خورده بازجویی پس داده بودم برای یه ماجرای دیگه، برای فعالیت تو فضای مجازی. گفتم تو چیکار میکنی تو رو نمیگیرن و اینا؟ گفت که خب ببین من مثلا توییت که میکنم، توییت هم وقتی میره تایملاین موازی و میبینم مثلا 14,000 تا لایک میخوره نمیذارم مثلا به اونجا برسه. تو میای توییت میکنی میگی با بچم رفتم بیرون، با بچم فلان کاری کرده، مثلا استوریاتو مثلا باید پاک کنی، عکسو من هیچی نگه نمیدارم. من تو یادم رو مبلش لم دادم و شروع کردم استوریام رو مثلا از 3 سال قبل پاک کردن مثلا، و همه چیو پاک کردم، حتی نگاه کردم عکسایی که مثلا اگر 20 نفر آدم بود، من تولدم هم بود توی خرداد همون سال، مثلا یه آدمی یه دوست دیگه ای وسط بود، اونا رو پاک کردم. گفتم از کسی سوالی چیزی اگر منو گرفتن کسی نپرسه. همینطور نشستیم و داشتیم میگفتیم میخندیدیم و اینا که فکر میکنم 10 شب اینا بود، بهار زنگ زد، شایدم زودتر، و با صدای گریون گفت که مامان ریختن تو خونه، الان میگن تو باید بیای. خب من یعنی اصلا یعنی خوشگم زد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. Thank you. شروع کردم زنگ زدن به بابک، بابای بهار، و خب بابک همیشه جواب میده، همیشه، و اینجا جواب نده. اینترنت یهو سرعتش رفت پایین، اصلا یه چیز عجیب غریبی شد و من شروع کردم، گفتم اینستاگرامم که پرایوت، توییترم اومدم پاک کردن، نتونستم. فقط با گوشی دوستم زنگ زدم به دوست دیگه‌ای که بهش اطمینان داشتم، گفتم یوزرنیم پسورد من توییتر من پاک کن. البته که من تا آخرین روزی که بازجوییم تموم شه نمیدونستم اصلا که این توییتر من بسته شده یا نه، چون که چیزی نداشتم دیگه. راه افتادم و اسنپ گرفتم، 5% شارژ داشتم. نمیدونم حالا از نظر امنیتی کار درستی کردم یا نه، اینترنت نداشتم. زنگ زدم به دوستام و به دو نفری که باشون بیرون میرفتم، گفتم هر آنچه که از من دارید و پاک کنید. دیگه رسیدم خونه، کاردو برداشتن، لپتاپو برداشتن، گوشیم هم که روش نشسته بودم گفت اینو به ما بده. بعد دیگه
گوشی نشستی بلکه نبینن.
یه دیالوگ درخشانی هم یارو داشت که باز من اینو بگم، شاید چون به کار شما مربوط میشه از نظر چیزای حالا امنیتی و اینا. برگشت بهم گفت چه اطلاعاتی رو توی بزرگراه صیاد پاک کردی؟ خب من تو بزرگراه صیاد بودم و آره، من نمیدونم در واقع اینها در اون لحظات آخر آیا منو مثلا تحت نظر داشتن یا اینکه اون اسنپیه با اینا بود. هیچ ایده ای ندارم اصلا که این از کجا اومدش. من اینترنت هم نداشتم و خب آره، من توی اون چند دقیقه آخر خیلی چیز پاک کردم که توی ماشین بودم. بعد دیگه بهارم که اون وسط گریه میکرد و هی میگفت آره شما مامانم میخوان شکنجه کنید. بعد اون یارو میگفت نه، چه چیزایی تو برای دخترت تعریف کردی؟ گفتم همون چیزایی که میبینه.
این دقیقا همون جایی که ما همیشه میگیم از قبل پسورداتون رو در اختیار یکی، یه آدم امنی چیزی بذارید و باهاش قرار کنید، مثلا که اگر سر یه فاصله زمانی تماس نگرفتم یا بیخبر بوندی بیا درباره اکانتای من اقدام بکن، یا مثلا با یکی از این خطوط اضطراری مطمئن تماس بگیر که اکانتا رو مسدود بکنه، یا نمیدونم مثلا نرم افزارهای پاک کردن از راه دور رو فعال کنید. اینم خیلی امکان خوبیه، هم برای آیفون هست هم برای اندروید، و میتونید اینو فعال کنید و اختیارشو به یه آدم مورد اطمینان بدید. این خوبه مثلا برای وقتی که فقط گوشیتون رو ضبط کردن و خودتون دستگیر نشدین، یا اصلا گوشیتون رو دزدیدن. از این طریق میتونید محتوا رو از راه دور پاک بکنید. ولی از همه اینها مهمتر اینه که از قبل آماده این وضعیت باشید. خب پس تو رفتی توی بند و تفهیم اتهام شدی، پسورد اینا رو کی ازت خواستن؟
ببین من رو گوشیم هیچ پسوردی وجود نداشت، فقط یه پسورد خود گوشی بود و اونو بهشون دادم و به خیال خودم رو گوشی من، گوشی من پاک پاک بود، چون من همه چی رو پاک کرده بودم در لحظات آخر دیگه. فقط یه اینستاگرام بود که عکسای خانوادگی توش بود، توییتری که نمیدونستم هست، فقط اپشو پاک کرده بودم، لینکدین که خب کاری بوده، ایمیلام هم من همیشه از قبل همه چی رو پاک میکردم، تو ایمیلام هیچی ندارم اصلا.
پیام رسانه چی؟
پیام رسانه، تلگرام، من کانال داشتم که اونو پاک کرده بودم.
ولی اونا دیگه چیزی نخواستن ازت، یعنی بگم پس ایمیل تو بده؟
نه، چون همه چی در خدمتشون بود، گوشی من همه چی روش باز بود، یعنی هیچ چیزی نبود که پسورد بخواد و در نتیجه همه چی باز بود. من تمام چت های اینستاگرام، تلگرامم رو هم پاک کرده بودم. اما ببین من نمیدونم چقدر ممکن اینو اشتباه کنم، وقتی من گوشیمو تحویل گرفتم اون چت ها وجود داشتن، اون عکس ها و چیزایی که من فکر می‌کردم پاک کردم وجود داشتن. نمیدونم آیا مثلا، اصلا نمیدونم به علمیش ممکنه یا نه، آیا نمیدونم یعنی اینا برگردونده بودن اونا، چون سوال هایی که از من در بازجویی هم میشد یه سریاش واقعا رفت به چیزایی داشت که من پاک کرده بودم و بعد اینطوری بودم که خب گوشی من بوده، این تلگرام منو که تو دیگه نداشتی، و اینا یه ذره برام عجیب بود، یعنی خیلی بهش فکر میکردم که مثلا اینا یه سری چیزا رو از کجا میدونن. ممکن تو بگی که اصلا نه همچین چیزی امکان نداره.
ببین اساسا ما نمیتونیم خیلی از اینا رو ثابت کنیم و نه میتونیم ردشون بکنیم، یعنی اینو نقل قول است و من نگه میدارم، تایید ما رو نداره، چون واقعا نمیتونم بگم که اینا چقدر شدنیه. هیچ وقت در مورد هیچ پلتفرمی و هیچ تاکسی اینترنتی ثابت نشد، ممکنه و ممکنم هست که نه، و برای اینکه هر کدوم از اینا رو ثابت بشه به داده‌های خیلی بیشتر و دقیق‌تری احتیاج هستش. ولی یه چیزای دیگه مشخصه دیگه، آدم باید همیشه حواسش باشه چه چیزی رو با چه درجه حساسیت امنیتی داره تو چه پلتفرمی به اشتراک میذاره. یعنی شما باید حساب اینو بکنی که به هر دلیلی ممکنه که اطلاعات شما لو بره و بنابراین باید در واقع طبقه بندی بکنید حرفایی که میزنید از نظر حساسیت و جنبه امنیتیش.
یه چیزی که اینا داشتن این بود که بازجوی من دقیقا میدونست که مثلا من با کدوم دوستم قرار گذاشتم و رفتم بیرون و در چه تاریخی، و خب من این قرارا رو یه بخشیش توی تلگرام بوده یه بخشیش توی اسمس بوده، منطقه من ذهنم واقعا همون موقع هم یاری نمیکرد که بخوام فکر کنم کدوم و کجا گفتم و اینا از کجا فهمیدن. به قشنگ اینطوری بود که خب مثلا میگفت خب ماشین که مال تو نبود، مال اون بود دیگه، اینو بنویس مثلا، میدونی؟ و ریزش رو میدونست. مثلا اون روز دانشگاه شریف فلانی که رفته بود اونجا چی کار کرد، میدونی چی میگم؟ بعد یا مثلا معلم موسیقی بهار اسم اون آورده بودن، این برا من یه دونه چیز فرستاده بود، خدای چی بهش میگن، پتیشن که امضا کنی، منم گفته بودم حتما امضا میکنم، بعد اینو من پاک کرده بودم، اینو دیگه 100% مطمئنم اسم اون آورده بودم. بعد ببین خب من 40 روز توی اوین بودم دیگه، 44 روز. اون 44 روزی که توی اوین بودم همش اینطوری بودم که این آدم‌ها رو نگیرن.
ببین یه چیزی که خوبه اینجا راجبش من پرانتز باز کنم اینی که اون بازجو یا به قول خودشون کارشناس، کارش اصلا ایجاد اختلال در درک و استدلال آدمه دیگه، ولی ما باید در نظر بگیریم که اطلاعات در مورد یک رویداد ممکنه از چند جای مختلف اومده باشه، اصلا قرار نیست حتما از یک راه اومده باشه، ولی اون بازجو شما رو هدایت میکنه به سمتی که تصور کنید که اینا همه از گوشی شما استخراج شده. مثلا میگم، مثلا وقتی میگن رد یکی رو تو خیابون توی تاکسی اینترنتی زدن، حتما نباید اون راننده مأمور باشه یا اون پلتفرمی که ازش ماشین گرفتی اطلاعات شما رو داده باشه، میتونه از طریق سامانه سیام انجام شده باشه. یادتونه دیگه این سامانه سیام که شناسه منحصر به فرد گوشی افراد رو در 600 متری دکلای مخابراتی شناسایی میکرد. بنابراین اگر دنبال یه فرد خاصی باشن و بدونن شمارش چیه که معمولا میدونن، این یکی از راه‌های پیدا کردنشه، ولی اون لحظه خب آدم سخته که ذهنش به اینجاها بره یا اصلا خیلی آگاهی نداره. یا مثال تو این زمینه زیاده، مثلا میگم مثلا اطلاعات لو رفته ممکن اصلا گوشی شما نباشه و از گوشی کسی باشه که باش حرف زدید، و صدها مورد از این دست. ببینم از کسایی که باشون حبس کشیدی تو این زمینه چیزی یادت میاد؟
یه خانومی بود که سنش کم نبود، مثلا فکر میکنم باید 60 خورده 70 نبود، همش هم میگفت من بیرون خیلی دافم و مثلا من از این پرستارایی بود که میرن تو خونه و چیز میکنن اینا. بعد یه دوست پسری هم داشت که سیغه کرده بودم، ولی خب میگفت دوست پسرم و خیلی هم دوستش داشت و اینا. و این وقتی این خانم رو وقتی گرفته بودن، گوشیش خب توش همه چی بود، و کسی که ماموری که اینا منتظر بودن توی ماشین تا بیان همه پر بشه و ببرن، ماموره مثلا بهشون گفته بود که به این گفته بود که گوشی تو بده من برات هر چیزی رو که میخوای پاک کنم، و براش پاک کرده بود. ببین در وهله اول شاید تو به ماموره فوش بدی که بگی مثلا خاک بر سر، چرا اونجا کار میکنی، اصلا چرا فلان و اینا، ولی یه وقتای اون موقع ما فکر میکردیم ببین چقدر خوب بوده که اون ماموره اونجا بوده، گوشه این آدم و آدمهایی مثل این رو مثلا اومده محتواشون رو پاک کرده، بعد وقتی رفته بوده هیچی نداشته دیگه، و مثلا اینطوری بودن که حالا شما بیرون بوده مثلا.
خیلی جالبه،
این خیلی چیز بود، یعنی از این مورد ما خیلی داشتیم.
دمش گرم.
آره واقعا. ما یه دختری داشتیم، هنرپیشه است، هنرپیشه تئاتر. این بچه شب اول که اومد به اوین، اومد ببین چون باطمه زد نشست، میگفت من فقط 4 ساعت امضا کرده بودم، 1600 تا استوری براش پرینت گرفته بودن امضا کرده بود، و 800 تا پست یا 400 تا پست، حالا عددش رو که امضا کرده بود و اینا رو جلوش گذاشته بودن، و این چیز بود، یعنی مثلا میگفت قشنگ یه توماری بوده دیگه.
خب نمیگفت این پوستر راجب چی بود و اینا؟
ببین صفحه پابلیک بوده، بعد اگه اشتباه نکنم مثلا بین 11 تا 13 هزار تا فالوور داشت، و این هر روز مثلا چیز میکرد، اون موقع اصلا برام توضیح داد که چیه. مثلا میومد هم تشویق میکرد که بیاین خیابون شرکت کنید، این فراخوان‌ها رو به اشتراک می‌ذاشت، هم خب پشت می‌داد، بالاخره اعتراض می‌کرد و چیزای امیدوارکننده می‌ذاشت. همش همین بود، یعنی هر کسی رو که می‌گرفتن این بچه تا وقتی که بیرون بود میومد مثلا برای اون استوری می‌ذاشت، پست می‌ذاشت، مثلا این مدل، یعنی در واقع عملاً تشویق می‌کرد آدم‌ها رو به بیرون اومدن و اینها. و از این مورد خیلی داشتیم.
ببین اگه برگردی به قبل از این قضیه دیگه چه کارهایی رو نمی‌کنی؟ منظورم اینه که چی رو بیشتر مراعات می‌کنی در مورد گوشی و امنیت دیجیتال؟
به این چیزا فکر کردم. ببین همه اون کارا رو شاید دوباره می‌کردم. روز اینکه شاید برای وسایل ارتباطیم و حرف زدن پیش آدم‌ها بیشتر رعایت می‌کردم. منتها احتمالاً دوباره اگر می‌رفتم، باز اگه می‌رفتم بیرون و فیلم می‌گرفتم اونو منتشر می‌کردم. یعنی احتمالاً فکر نمی‌کردم که با یک اکانت دیگه هم این کارو بکنم. ولی مثلا احتمالاً اس ام اس نمی‌دادم. احتمالاً مثلا قرارامو جور دیگه‌ای می‌ذاشتم. جلوی یه سری آدما حرف نمی‌زدم. یه سری پیام‌ها رو نمی‌فرستادم فقط. ولی روند همون روند بود. یعنی احتمالاً دوباره تهش به زندان می‌رسی. می‌دونی چی میگم؟ ولی مثلا اینجاست که هدفی نیست که تو بری زندان. هدف اینه که تو هر جایی که هستی بتونی صدایی داشته باشی و مفید باشی. احتمالاً بیشتر میگم در مورد گوشیم رعایت می‌کردم. عکس‌ها نگه نمی‌داشتم. مثلا اگر چیزی منتشر می‌کردم بعد از اینکه زمانش می‌گذشت پاک می‌کردم خودم، یعنی این کارو می‌کردم.
ترانه هنرمنده و در ایران زندگی میکنه، به همین دلیل از نام مستعار براش استفاده میکنیم و اون چیزی که میشنوید هم متن بازخونی شده است. ترانه چند ماه بعد از خیزش زن زندگی آزادی دستگیر شد و بعد از 3 ماه یا 4 ماه به قید وثیقه آزاد شد. برخلاف نازنین که خیلی شانسی و یه حال روایت فتح طوری در واقع گوشیشو خالی کرده بود چون بهش الهام شده بود، ترانه کاملا انتظار دستگیری رو داشت و براش آماده بود. تو خونه بودی وقتی که ریختن خونتون، این خیلی باید شوکه کننده باشه نه؟
من البته از قبل آمادگی داشتم، چون همون هفته اول بعد اعتراضات یه بار زنگ زده بودن که منو احضار کنن، اما من نشنیده بودم و جواب ندادم. بعد ترکیه که دوستان این روزنامه نگارم و احضار کردم، بهش گفته بودن که بهش بگو جواب بده وگرنه جور دیگه رفتار میکنیم. وکیلم هم ازم خواسته بود که جواب بدم تا اوضاع آشفته تر نشه و اینا. با این وجود اون لحظه که وارد خونمون شدم به زور حدود 3 ساعت داشتم میگشتم. بسیار لحظات ملتهب و زجرآوری بود. تمام دیوایس و وسایل دیجیتال من رو ضبط کردن، حتی لپتاپ رو همونجا باز کردن و میخواستن اطلاعاتش رو دانلود کنن. این وضعیتی نیست که حتی با وجود آمادگی مواجهه باش آسون باشه، ولی میگم من حدس میزدم که این اتفاق دیر یا زود میفته و یه جورای هوشیار بودم، به خصوص در مورد گوشی. حالا چیز خاص و پیچیده ای هم ندارم من واقعا، ولی خب برای جلوگیری از پرونده سازی الکی یه پاکسازی جدی کردیم. مثلا من چتای خصوصی با دوستان پاک کردم. مثلا اگه کسی راجع به یه مسئله شخصی حرف زده بود یا چه میدونم درد و دل کرده بود تو چت، من همه اینا رو پاک کردم و این ذهنیت رو داشتم که هر چیزی ممکنه برای این عادت تبدیل به یه ماجرا بشه، چون بیشتر از اون هم تجربه بازجویی داشتم. میدونستم که خیلی راحت از طریق چیزایی که از طریق تو پیدا میکنن سعی میکنن چیزایی پیدا کنن، از مسائل خصوصی دیگران سر در بیارن که ممکنه همین امروز به دردشون نخوره، اما بعدها اون شخص رو از طریق این اطلاعات تحت فشار قرار بدن. بعد از دستگیری در اولین بازجویی، بازجو اصلا وقتی وارد اتاق شد گوشی من دستش بود و میگفت من چند روزه دارم واتساپاتو میخونم و واقعا هم خونده بود. میگفت مثلا چرا چتت فلان گروه رو تایم دار کردی و گذاشتی رو حالت پاک شدن خودکار، این که حرف خاصی هم توش نمیزنید که بخواییم پاک بشه، من خوندم همشو دیدم چیز خاصی هم نیست در این حد. و بعدم من تمام اون لحظه ها فقط فکر میکردم اگه بازداشت ما به شکل دیگه ای بود و مثلا اگر آماده نبودیم یا مثلا تو خیابون یه من رو میگرفتم و من فرصت نداشتم که فکر کنم چی رو پاک کنم چی رو پاک نکنم، اون وقت ممکن بود خیلی چیزا تو گوش من پیدا بکنم و خب اوضاع ممکن بود کلن عوض بشه در مورد پرونده من، ضمن این که چیزی نبود تو گوشی من که اینا نگشته باشن، از عکسای خصوصی و خانوادگی و دور همی بگیر تا پیامای عاطفی یا مثلا چه میدونم آدم یه اسکرین شاتی گرفته از یه چیزی، هیچی نبود که اینا نخونده باشن. بعد تازه من صفحه اینستاگرامم بسته شده بود، یعنی به دوستام اطلاع داده بودن به یکی از همین هلپ دسکا و بسته بودن اکانت ها رو، ولی اینا جلسه سوم بازجویی بود فکر کنم. بازجو اومد با یه پرونده قطور، با اینقدر پرونده اومد و ببین تمام فعالیت های من در فضای مجازی، یعنی اگه یه استوری گذاشته بودم 5 سال پیش که نیم ساعت بعدم پاک کرده بودم همه بود، اینا رو گذاشت جلو من، همه رو پرینت گرفته بودن، دستبندی کرده بودن، اونجا بود. حتی یه روز از اون دستیارای بازجو که اونجا بود به شوخی گفت ما 5 6 سال فالوور شماییم و به اینا هم بسنده نکرده بودم. بعدم وکیلم گفت اینا حتی یه یادداشت من رو که یکی از همین صفحه‌های بعد از جنبش مهسا ریتوییت کرده بودم به عنوان مصداق اتهام من گذاشته بودن تو پرونده که آره با معاند هم دستی کردی و اینا.
ببین این چیزایی که میگی دست پیدا کردن، یعنی تو پاک کرده بودی اینها ریکاوری کردن یا چی؟
ببین همینجوری پاک کرده بودم چون واقعا فکر نمی‌کردم چیز خاصی باشه و همیشه فکر می‌کردم که بابا من دارم قانونی و علنی اعتراض می‌کنم. اونجا تو اون بازجویی بود که با این حس ناامنی مواجه شدم، این حسی که یک سال و نیم که از این ماجرا گذشتم همچنان با منه. من دیگه الان اینجوریام که خیلی وقتا از در خونه که می‌خوام برم بیرون با خودم میگم اگه همین الان تو خیابون برات اتفاقی بیفته دوباره چی کار می‌خوای بکنی؟ چون مثلا چه می‌دونم با دوستام و همسرم یه حس خاص خصوصی دارم. من شاید باورت نشه ولی یه وقتایی با همسرم بحثمون میشه، من خیلی پرهیز دارم که پای تلفن یا توی چت اشاره‌ای به بحثم بکنم. همین خیلی شریعت عجیبیه، فکر کنم مثل هر انسان عصبانی میشه و میخوای ابراز کنی این حس تو، اون وقت از ترس شونو شدن به خودتو کنترل کنی بذاری برای موقعی که به هم رسیدید اونجا بحثو ادامه بدی. چون من حس میکنم دیگه هیچ گفتگویی فقط بین من و مخاطبم نیست و همیشه این حسو دارم که کسان دیگه هم میتونن بشنون و بعدها به هر دلیلی علیه من یا کس دیگه از این گفتگو سو استفاده کنن. این خیلی شرایط عجیبیه، یعنی جمهوری اسلامی که عوض نشده، همیشه داستانه از شنود و جاسوسی و زندگی مخالفان بوده و همیشه جمهوری اسلامی از طریق این اطلاعات شروع می‌کرد و یک داستان درباره زندگی شخصی آدما ساختن و از طریق اون به آدما فشار بیاره. اینا همیشه بوده، ما هم شنیده بودیم، اما اینکه خودت با این وضعیت مواجه بشی اون دیگه یه چیز دیگه است. من قشنگ بعد از آزادیم احساس میکنم دارم تو آکواریوم زندگی میکنم، انگار زندگیم تماشاچی داره و این هم در فضای مجازی نیست. فقط تو خونه خودم هم همین حسو دارم، اما خب در فضای مجازی واقعا این حس ناامنی بیشتره، به خصوص که یه جمله‌ای رو از بازجو شنیدم و گوشه ذهن من مون که میگفت ما نیروی امنیتی مملکت هستیم ولی به چیزایی که بعد دسترسی داشته باشیم نداریم. مثلا چرا متا و مانع این بشه که ما دیتای واتساپ کسی دسترسی پیدا کنیم؟ بعد اینه که گفت حالا من سعی کردم جدی نگیرم و نمیدونستم راست میگه یا نه، میخواد یه دستی بزنه یا چی. اما بعد از اون همیشه این سوال ذهنمو مشغول کرده بود که با توجه به فراز و نشیبای رابطه ایران و جهان اگر روزی با متا مثلا زد و بندی کردن برای گرفتن این داده ها اون وقت تکلیف چیه؟ و خب این ذهنیت منو به نسبت به فضای مجازی تغییر داد.
از بچه های گمنامی که باهاشون حبس کشیدی و تجربیات این شکلی داشتن چیزی یادت هست؟
آره خیلی زیاد بود، خیلی. خب این بچه ها هرقدر جسور و شجاع بودن از اون طرف هم کم تجربه بودن و خیلی هم گاهی بی احتیاطی میکردن. یه دختر خیلی جوون بود با ما که حالا جدای این که ساعت بی وقتی می بردنش بازجویی که این خودش فشار روی خیلی زیادی بود براش، یه سری چت از دوست پسرش با یه دختر دیگه گذاشته بودن جلوش که حالا مثلا تحت فشارش قرار بدن. هرچی می گفتیم بابا این ممکنه فیک باشه، اصلا این روایت مشکل داره، ولی خرد شده بود و اصلا نمیتونست خودشو جمع و جور کنه. بیشتر بچه ها از تو گوشیاشون چیزهایی که در اومده بود پرونده براشون ساخته بودن، مثلا تو گروه تلگرامی قرار گذاشته بودن یا عکس و فیلم گرفته بودن پاک نکرده بودن. یه چیز دیگه این بود که مامورا هم به نظر میرسه یاد گرفته بودن و میدونستن اکانت ها ممکنه بسته بشه، گوشی رو بلافاصله بعد از ضبط آفلاین میکردن که بتونن تا جای ممکن اطلاعات رو خارج کنن و دسترسی به نت ندن که اون اکانت روی گوشی بسته بشه. و میگم این افرادی که من دیدم اکثرا هیچ ایده‌ای نداشتن که قرار با چی مواجه بشن و شاید انتظار نداشتن که از طریق این گوشی و اینترنت به عنوان ابزار روزمره شون یهو اینطور تحت فشارشون قرار بده.
ما محمد که اون هم هنرمنده و بعد از خیزش سراسری دستگیر شد و خب طی دوره بازداشتش با موارد زیادی از این دست مواجه شده بود، درباره مشاهداتش صحبت کردم. چون محمد ایران زندگی میکنه، ما از اسم مستعار براش استفاده کردیم و صداش رو هم بازخونی کردیم. تو توی زندان تهران بزرگ حبس کشیدی، بگو که تعداد آدمایی که به خاطر فعالیت در فضای مجازی آورده بودن اونجا زیاد بود؟
ببین، توی اون روزهای بازداشتم بعد از جنبش مهسا فهمیدم که خیلی از کسایی که مثل من تو همون اتاق بازداشت هستن، از مثلا 12 نفری که اونجاست، 5 نفرشون به خاطر فعالیت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی داشتن بازداشت شدن. مثلا با اتهامایی مثل گذاشتن پست اینستاگرامی و توییتری و فعالای شبکه‌های اجتماعی رو برای این فعالیت خودشون حتی شکنجه هم می‌کردن، که نشون میده که واقعا فضای مجازی هنوز تاثیرگذاری خودش رو داره. یه خاطره یادم هست از یکی از بچه‌های زندان که میگفت در حال بازی با دوستاشون بودن تو خونه و شام سفارش داده بودن و اینا، درو که باز میکنن پشتشون رو نمی‌بینن که مثلا چه اتفاقی افتاده. بعد یهو یه نفر از پشت با ضربه های ممتدی که با کلت و اینا به پشت سرش میزده و میندازدش رو زمین و مشت و لگد و فلان و اینا، بعد فقط به خاطر اینکه طرف یه پست فراخوان رو برای تظاهرات گذاشته بوده، همین، به همین دلیل باش یه همچین برخوردی کرده.
خیلی عجیبه. به من بگو که چجوری اینا رو پیدا میکنن؟ الان همین که گفتی ریختن خونشون، چیزی به تو گفت که مثلا چطور پیداش کرده بودن؟
ببین خیلی راحت دیگه، اینا چون چه اسم مستعار داشته باشن چه اسم خود فرد باشه، اینا رو میتونن پیدا بکنن. البته خب بعضی هم هستن که هنوز نتونستن اونا رو پیدا بکنن، ولی مثلا یکی از اینایی که اونجا گرفته بودن آورده بودنش با 300 تا فالوور، فقط به خاطر اینکه فوش داده بوده به خواهر مادر مقامات، بهش عنوان در واقع به اتهام سب و نبی براش بریده بودن آورده بودنش اونجا. یا مثلا یه روزنامه نگاری رو گرفته بودن که تو شنود مکالماتش تنها فقط به خاطر اینکه گفته بود بیرون شلوغه بریم بیرون، بهش اتهام اجتماع و توانی زده بودن. مسئله اینه که اگه تو چیزی رو پاک میکنی نباید بذاری همینطوری بمونه روی گوشید. اینا همه چی رو ریکاوری میکنن. پس اگه مثلا چیزی رو پاک میکنید از یه برنامه ای، امکانه باید یه جوری پاک بکنید که امکان ریکاوری نداشته باشه. مثلا ویدیو تو خیابون گرفتن و بعد پاک کردن، اما وقتی طرف دستگیر شده نیروهای امنیتی گوشی رو گرفتن و ریکاوری کردن و هرچی داشتن برملا شده. نکته دیگه اینه که بابا شماره تلفناتون رو از شبکه‌های اجتماعیتون بردارید، چون ورود اینا رو به شبکه‌های اجتماعی سخت‌تر می‌کنه. تماساتون رو پاک کنید و روی ونیش بگذارید. بهتره که اصلا از برای رمز گوشی از حروف بگذارید، از اثر انگشت و عدد و پترن و اینا استفاده نکنید. گاهی برای باز کردن گوشی حتی شده انگشت طرف رو شکوندن. مثلا 7-8 نفر رو با انبردست انگشت شستشون رو گرفتن، با فشار روی در واقع گوشیشون تونستن رمزشون رو باز بکنن.
حالا یه چیزی بگم، محمد تأکید داشت که بسیاری از این بی‌احتیاطی ها از شجاعت این بچه ها میاد و اینقدر فداکارانه و جسورانه اینها فعالیت میکردن و جوری که زده بودن به سیم آخر، دیگه با خودشون گفته بودن که بابا بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، حالا من جونم هم برام مهم نیست الان رفتم تو خیابون گوشیمو برم چک کنم، و اینجوری بودن که هرچه بادا باد. ولی خب بعدن متوجه شدن که این بی‌احتیاطی فقط خودشون رو در خطر قرار نمیده و دوستان و خانوادهشون هم ممکنه به خطر بندازه. یا همین که گفت مثلا سر پاک نکردن یک تصویری اتهامای سنگینی مثل سب نبی گرفته بود. باز محمد تأکید کرد که این موارد جوری عنوان بشه که فقط ایجاد رعب و وحشت نکنه و اون میل به تغییر و اون خاص زندگی بهتر که خب مایه این بی‌احتیاطی ها بودم نادیده گرفته نشه. من خودم هم واقعا موقع نوشتن این اپیزود خیلی بالا پایین کردم و همش فکر کردم که ای بابا اینا که همش شد مخاطرات و اینا. ولی ببینید حرف ما اینه که این فداکاری و شجاعت و میل به تغییر باید مجهز بشه به امنیت دیجیتال و آمادگی برای اون موقعیت. در واقع منظور ما اینه که خیلی از وقتا اساساً تاکتیک‌های عجیب و غریب بازجویی یا چه می‌دونم وسایل پیچیده رصد نیستن که اطلاعات رو در اختیار نیروهای امنیتی قرار میدن. می‌دونی؟ باز کردن این موضوع شاید اصلاً ترس رو کمتر بکنه. می‌خوام بگم که این غافلگیری شما و بعضن بی‌احتیاطی ماست که این اطلاعات رو لو میده. مواردی که خیلی اوقات راه‌های خیلی 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 ساده‌ای دارن که فقط و فقط باید از پیش براش مهیا باش. چیزای خیلی ساده مثل پاک نگه داشتن گوشی، گذاشتن رمزای سخت برای اکانتتون و استفاده از پسورد منیجر یا برنامه مدیریت رمز. رمز رو دو مرحله کردن و چون ما تو ایران زندگی میکنیم همیشه باید یادمون باشه که مرحله دوم رمزمون روی پیامک نباشه. یا قبل تر هم گفتم برنامه بازیابی گوشی از راه دور و از همه مهمتر استفاده از پیام رسانه‌های امن مثل سیگنال یا سیشن که حالا این مورد علاقه خودمه. اگر از پیام رسانهای دیگری استفاده میکنیم حتما گذاشتن مکالمات حساس روی حالت پاک شونده خودکار، اون حالت تایمر که داره، کمک میکنه. حالا اینم به گوشی مربوط نیست ولی چون محمد یه چند موردی از زندان تهران بزرگ گفت خوبه که اینم اشاره بکنیم که اگر یه تجمعی یه جایی ظاهر میشید برای گریز از شناسایی توسط دوربین‌های تشخیص چهره میتونید از ماسکی، عینک‌های بزرگی، چیزای این شکلی استفاده کنید که از مستندسازی اقداماتتون جلوگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که محمد گفت این بود که تو اون دوره حس کرده بود که از خارج کشور تو همون چند ماه اول خیلی از طرف بچه‌های خارج کشور کمکی برای دور زدن فیلترینگ و ارائه وی پی ان به بچه‌های داخلی نشده. من از اون روز خیلی به این حرفش فکر کردم و چون اون موقع با آدم‌ها و سازمان‌های زیادی در تماس بودم که خب واقعا از نزدیک می‌دیدم که دارن کمک می‌کنن به ایجاد دسترسی و ارائه وی پی ان، ولی خب واقعیت اینه که هیچ فعالیتی در بیرون از کشور جوابگوی 60-70 میلیون یوزر نیست. اینم یه حقیقتی. فکر کردم در این رابطه بد نیست با یکی از تیم‌هایی که اون موقع خیلی فعال بودن در زمینه ارائه وی پی ان و البته همه شما میشناسیشون، یعنی تیم لنترن، یه گفتگوی در این مورد داشته باشم. ببین، مواجهه تیم شما با خیزش سراسری زن زندگی آزادی از چه زمانی بود؟ حالا من بچهای ایرانیتون رو خبر دارم اون موقع که خب با همون حال خراب چقدر مشغول هماهنگی و تخصیص ترافیک بیشتر و اینا بودن، ولی خوبه که از زبان تو یه بار بشنویم.
چیزی که بچه ها، حالا مثلا بچهای فنی که با دیتا خیلی کار دارن، یهو نمودار رفت بالا، یهو کاربرا زیاد شدن و ما یه منابع محدودی برای این موضوع داریم. یک چیزی که وجود داره اینه که لنترن یک شرکت مثلا ایرانی نیست یا شرکتی نیست که به ایران خدمات میده. یک چیز بین‌المللیه. ما روزانه مثلا از بیش از 100 تا کشور کاربر داریم و ایران جز اون فوکوس‌های اصلیه. مثلا یه مدت پیش میدونی تو بنگلادش یهو چیزا زیاد میشه، یا گینه نو یهو مثلا کاربرامون میره بالا، هر جا که یه اعتراضی میشه یهو این اتفاق میفته. این وجود داشت که یهو کاربرا رفت زیاد شدن. میشه گفت توی چند روز 400% افزایش داشتیم، یعنی چیزی که ما 2 میلیون کاربر، یعنی اکتیو یوزر ماهانه داشتیم، اون چیزی که نشون میداد یهو تبدیل شد به 8 میلیون کاربر فعال. و جور شده بود که حالا محاسبه‌ای که بخش حالا فنی انجام میدن میگفتن تقریباً 11% ترافیک روزانه اینترنت ایران داره از سرورهای لنترن میگذره. سرورهایی که وجود هم داره توی کشورهای مختلفه، یعنی اینکه مثلا کیفیت‌های مختلف هم دارن. معمولاً سرورهای پرو رو میذارن برای کسایی که مثلا اکانت خریدن، رایگان مثلا یه ذره پایین‌تر داره. اتفاقی که اون تو روزا افتاد، اولا که یهو تمام اون سرورهای خوب، سرورهایی که پولی بودن، رسید به ایرانیا، یعنی گفتن همه اینا رو اختصاص بدین، اون سی او گفت اینا رو اختصاص بدین به ایرانیا و بیشتر ترافیک این سرورها هم رسید باز به ایرانیا. جوری شده بود که مثلا بعدن اینا چیز میشن، فاکتور میشن و باید پرداخت بشن، مثلا این باید حساب کتابش دستمون باشه. یهو جوری شد گفتیم که مثلا این کی میخواد پول اینا رو بده، یعنی چیزی اصلا اینقدر بودجه نداریم که بخواد این اتفاق بیفته. این شده بود که باید تصمیم گرفته میشد که برای ایرانی ها، برای ایران در اصل دیتا کپ بذاریم، یعنی یک بگیم ما مثلا روزانه کسی بیشتر از 1 گیگابایت نمیتونه مصرف بکنه،
یعنی یه محدودیتی بذاریم،
محدودیت حجم بذاریم که این سرورها از کار نیفتن، یا اینکه ادامه بدیم ببینیم چی میشه دیگه، هیچ راه دیگه نمونده بود. و اون دومیه تصمیم گرفته شد، مدیر عامل تصمیم گرفت فعلا ادامه بدیم ببینیم داره چه اتفاقی میفته. اون روزا بود، علی یک داستان جالبی هم که وجود داره در مورد اون روزا این بود که وقتی این اتفاق افتاد دونیشن های مختلفی هم رسید به شرکت که این سرورها سر پا بمونن،
کمک های مالی
رسید. ببینید یا کمک های مالی از سمت سازمان میاد، سازمان ها میان سمت لانترن و یه بخش بزرگیش هم از سمت این کاربرایی که اکانت میخرن از روسیه، چین، هر جای دنیا میخرن، ولی کفاف نمیده اینا، برای اون روزا اصلا کفاف نمیداد اون حجم کاربری که بود. و اون روزا یکی پیدا شد که ناشناس $1,000,000 کمک مالی کرد به لانترن که سرورهایی که مرتبط با ایران سر پا بمونه، و اون دقیقا باعث شد که اون روزا بتونه بگذره. یکی اون غافلگیریه بود، دو این که میگی که چرا به اندازه کافی نتونستن کاری بکنن، اینه که شاید مثلا این درکی که از سیستم فیلترینگ ایران داره یکم مثلا نمیشه درک خیلی کاملی ازش داشت. یعنی اینو من برای بعضی ما برای کاربرا توضیح میدم، بهشون میگم که نگاه کنید فیلترینگ ایران اینجور نیست که شما امروز یه چیزی راه بندازین فردا هم کار بکنه، فردا کار کرد معلوم نیست پس فردا کار بکنه، مثل یک جنگ روزانه است، مثل اون بتل روزانه است، مثل یه پازلیه که هر روز تغییر میکنه،
که بازی موش و گربه دائمیه دیگه،
بازی موش و گربه دائمیه. یعنی اون تیم باید کاملا هر روز باید بلند شه ببینه خب الان چیکار بکنیم، چرا کار نمیکنه. یعنی گاهی اوقات میبینید که کاربری که امروز وصل میشه فردا وصل نمیشه، کاربری که فردا وصل میشه پس فردا وصل میشه، میدونید؟ یعنی این چیز میشه، یعنی این بگیر نگیر داره. و سیاست کلی که ما دنبال میکنیم وصل شدن حد اکثریه. فیلترینگ ایران خیلی چیز پیچیده ایه و پیچیده تر هم شد. یکی از دلایلی که مثلا ما شاددان کلی نداشتیم اینه که شاید بهش احتیاج نداشتن، میدونی؟ خیلی انگار با آمادگی بیشتری وارد شدن، با اینکه میگم غافلگیری هر دو طرف بود ولی آمادگیشون هم انگار بیشتر بود. و این چیزه، این نبرده روزانه ادامه داره برای اینکه بشه چند میلیون کاربر رو ماهانه وصل کرد به اینترنت.
یکی دیگه از برکات این جنبش هم این بود که کم کم بچه های تکی داخل و خارج بیشتر فعال شدن و راه های بیشتری برای دور زدن فیلترینگ پیدا کردن. خوبه همینجا یادی کنیم از سگارو و یوسف قبادی، از بچه های داخل کشور که در واقع به نظر میسه در همین راه بازداشت شدن و در زندان هستن. بحث دستاوردهای این جنبش که شد، از ترانه پرسیدم که 2 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی فضا رو تو ایران چطور میبینه؟
ببین به فاصله چندین هفته از شروع این جنبش چهره ایران به کلی دگرگون شد. زایی که ما فکر میکردیم سالها کار فرهنگی نیاز باشه برای تغییرش، یهو دیدیم کف خیابون تو روال عینی اتفاقات تغییر کرده. خب نشانه های عینی که تو خیابون یه جا مونده، یک همین زنایی هستن که بر پوشش اختیاری خودشون اصرار دارن، از بی‌حجابی تا بدون مانتو گشتن. یه بخش دیگه مواجهه دیگران با این آدم هاست. در زمان نه چندان دور شما ممکن بود با انواع مزاحمت های خیابونی مواجه بشی، اما واقعا این کم شده. و جوری بعد از این جنبش این قضیه مزاحمت کم شده که شما فکر می‌کنی از ازل تو این مملکت کسی مزاحم نمی‌شده یا متلک نمی‌انداخته، اینقدر یهو این طرز پوشش عادی شد. حتی فضای کار برای زنها امن‌تر شده و انگار زنها تبدیل شدن به یه قهرمانایی که تونستن جلوی جمهوری اسلامی وایسن و احترام بقیه را هم به دست آوردن. از همه مهمتر این که خواسته های زنها از دست دو بودن و پشت سر چیزهای دیگه قرار گرفتن تبدیل به اولویت شد و این خیلی مهمه. برای اولین بار انگار مطالبات زنان به خواست عمومی بدل شد. یعنی من نبودم فقط که برای حق پوششم اعتراض می‌کردم. من نگاه می‌کردم می‌دیدم برادرم، همسرم، رفیقم کنارم وایسادن و اونا هم دارن اعتراض می‌کنن. ما فهمیدیم که آزادی رو نمیشه تیکه تیکه کرد و هر کسی بگه من دنبال اولویت خودمم. یکی بگه من برای برابری می‌جنگم، یکی بگه من برای آزادی بیان می‌جنگم. حالا مطالبات زنان باشه برای بعد. نه، ما متوجه شدیم که اگر دنبال آزادی هستیم باید همه‌شو با هم به دست بیاریم، جدا جدا نمیشه و مطالبات نیمی از جامعه حتما که بخش قابل توجهی از این خواست رو تشکیل میده. این تغییرات اتفاقا این بار رفته زیر پوست این شهر و از این جهت من از تک تک اتفاقاتی که افتاد خوشحالم، از اینکه ما بالاخره این راهو شروع کردیم. حالا یا به عمر ما قد میده که تغییرات اساسی تر رو ببینیم یا نه، آیندگانی میان و از تجربیات و آورده های این جنبش ها استفاده می کنن و آزادی رو می چشن و بهتر از ما زندگی می کنن.
اون چه که ما رو امیدوار نگه می‌داره همین نیروه، نیرویی که به دنبال ساخت یک مای دست جمعیه. جنبش زن زندگی آزادی نمونه روشنی از این نیروی جمعیه. در این جنبش هر جنسیتی، هر قومی و هر طبقه‌ای برای خودش و برای دیگری مبارزه می‌کنه و امروز که 2 سال از مرگ ژینا مهسا امینی گذشته، جنبش زن زندگی آزادی هنوز و هر روز توی خیابونای ایران ادامه داره. چرا؟ چون که هر بار که زنی رو سرش رو بر می داره این خیزش از نو آغاز میشه. ممنونم که با من همراه بودید. جعبه ابزار همراه ایران در خاموشی رو که شامل توصیه‌های امنیت دیجیتال برای شرکت در تجمع هاست از روی سایت فیلتر واچ دانلود کنید، filter.watch. چیزهای به درد بخوره توش پیدا میشه. یه سری ویدیو هم درست کردیم تو اینستاگرام فیلتر واچ که توصیه‌های امنیت دیجیتال در این زمین است، اونا رو هم میتونید ببینید، چیزای جالبیه. لیست تشکرات تو این اپیزود خیلی زیاده، از پروانه وحیدمنش که خب با من در تولید این پادکست همکاری میکنه تا نرگس کشاورز، امیر رشیدی، اشکان خسروپور، نازنین ایکتر، تیم هلپ دسک میان و عزیزانی که روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. این روایت ها بسیار زیاد بود و ما تعدادش رو گذاشتیم برای سالگرد خاموشی اینترنت در آبان. این اپیزود رو با ترانه نام تو نماد زندگی خواهد شد به پایان میبریم که نام این اپیزود از این ترانه گرفته شده، با صدای آرزو بنیپور و شعری از علی اسداللهی. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است. Thank you.
بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توهین
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.